بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مؤمنون در احوال غافلین از آخرت که برخی آیات رو دیروز اشاره کردیم یا جلسه قبل که خداوند فرمود اکثرا به فکر آخرت نیستن، ظاهری از حیات دنیا رو میبینن. خدا می فرماید حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگ فرا می رسه، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو. وقتی که مرگ فرا می رسه اینها میگن خدایا ما رو برگردون، شاید که کار خوبی انجام بدیم در این فرصت مجددی که تو به ما میدی. در جواب خدا میفرماید کلا انها کلمتون هو قائلها، این کلمه ایست که او قائل آن است، سخنگوی آن است، یعنی قانونه دیگه. وقتی زمان مرگ فرا رسید فرصتی برای کسی نیست. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، بعد از اون برزخی است تا روز قیامت، که بین دنیا و آخرت به تعبیر قرآن یک برزخ وجود داره. یک نکته ای که باید به اون خیلی توجه کرد و ما توجه کم می کنیم این است که همیشه من این نکته را عرض کردم که از نظر عقلی امکان داشت که ما متولد نشیم، ولی محاله که حال که متولد شدیم نمیریم. مرگ یقینی تر و قطعی تر از تولده و مرگ یه چیزی نیست که زمان خاصی داشته باشه، مکان خاصی داشته باشه. به ای ارض تموت اذا جاء احدهم الموت، یک بار مرگ فرا میرسه، اجل مهلت یک بار به پایان میرسه، ممکنه هر لحظه‌ای باشه، همین لحظه بعد، یک نفس دیگر، تمام. و زمان مرگ که فرا میرسه به تعبیر قرآن دیگه هیچ یک لحظه تأخیر و تقدیم نداره، اون اجل تأخیر نداره. البته از اولیا، از انبیا، فرشته مرگ اجازه میگیره، اما از غیر اونها کسی اجازه نمیگیره. در داستان ارتحال نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست که چند بار جبرئیل آمد دم در، در زد، فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت، دید یک کسی دم در با پدر کار داره، و پدرم حالش خوب نیست، یه وقت دیگری شما بیان. بعد حضرت بیدار شدن یا به هوش آمدن، فرمودن فاطمه جان چه بود دم در؟ گفت یه کسی با شما کار داشت، من گفتم یه وقت دیگه بیا، چند بار آمده. حضرت فرمودن اون فرشته مرگ، اون برادرم جبرئیل، اون عزرائیل آمده، اون چیز نیست، از کسی اجازه نمیگیره. حالا به احترام اینجا این کار کرده، از کسی اجازه نمیگیره. در داستان مرگ نوح علیه السلام که عمری به اون طولانی داره که قرآن دوران پیامبری او رو 950 سال یاد میکنه، روایت داره که قبلا هم عرض کردم نوح وقتی که فرشته مرگ به سوی او آمد، از جانب خورشید آمد، اجازه خواست که من جان شما رو بگیرم. نوح فرمود یک لحظه اجازه بده، این نور خورشید چشم من را اذیت میکنه، چون از طرف خورشید آمده بود، در سویی بود که در واقع خورشید پشت سرش بود. اون فرشته گفت بفرمایید، به اصطلاح اجازه داد، چون اونجا اجازه میگیرن. طبق روایت نوح یه قدم برداشت، در سایه قرار گرفت، بعد فرمود تمام عمر من در نظرم به اندازه یک قدمی بود که از آفتاب به سایه برداشتم. اینا یه واقعیت، مرگ یه چیزی نیست که مال همسایه باشه، مال رفیقمون باشه، مال مادر بزرگمون باشه، مال پیر مردا و پیر زنا باشه، اینطور نیست. اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ما الان که فرصت داریم اعمل صالحا فیما ترکت رو عمل کنیم، نه اون روز اون لحظه که مرگ فرا میرسه، که اگر اون موقع خواستیم جواب این خواهد بود که کلا انها کلمتون هو قائلها، یعنی این قاعده است، قانون سنت الهیه، کلمتون هو قائلها، این کلمه به معنای لبس نیست، یک واقعیتی است، حقیقتی است. و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، که از اونجا برزخ عالم دیگری وارد میشیم بعد از مرگ، عالم برزخ تا روز قیامت، که در روایات وارد شده که بعد از مرگ یک سوال و جوابی هست، البته سوالات کلی، چند سوال کلی میپرسند که من ربک، من نبیک، و یکی از اون سوالات اینه که عمرت رو، یا تعبیر دیگری داره، جوانیت رو در چی صرف کردی؟ اینا سوالاتیه که به اصطلاح سوال شب اول قبر بهش تعبیر میکنن. بعضی این سوالاتیه که در انتقال از عالم دنیا به عالم برزخ پیدا میشه. در روز قیامت اونجا سوال دیگه تفصیلیه، خیلی جزئی ترین رفتارها مورد محاسبه قرار میگیره. اما در انتقال از عالم دنیا به عالم برزخ که یک مرتبه ای از مراتب در واقع باطن دنیاست، سوالات کلی است فقط. که وقتی این داستان رو شاید عرض کردم، سال 2006 میلادی در روم جلسه ای بود تحت عنوان جنگ و صلح از دیدگاه ادیان ابراهیمی. یه حدود 50-60 نفر شخصیت های برجسته ادیان، یعنی ادیان ابراهیمی، اسلام، مسیحیت و یهودیت، جلساتی داشتیم. در حاشیه‌اش سفیر سوئد در ایتالیا مهمانی شامی داد. در مهمانی شام سفیر سوئد در ایتالیا که در یه رستورانی برگزار شده بود، یک میزی من نشسته بودم و جمعی از ارباب ادیان مسیحی و یهودی از مذاهب مختلف. بعد یه دفعه صحبت مرگ شد و عالم پس از مرگ. خب حالا هر کدوم از اونها یه چیزایی گفتن و نوعشون اینو گفتن که ما خیلی از عالم بعد از مرگ خبر نداریم، در منابع ما چیز زیادی نیست، بعد به من گفتن تو اسلام چه هست؟ من گفتم اون چی که هست ما در روایاتمون بیشتر، البته در قرآن مفاهیم کلی در مورد عالم بعد از مرگ هست، ولی در روایات ما جزئیات بیشتری بیان شده. بعد اونجا شروع کردم به توضیح دادن که مثلا وقتی مرگ اتفاق میفته چه حوادثی طبق روایات اتفاق میفته. به این جمله که رسیدم که گفتم بعد از مرگ در انتقال از عالم دنیا به عالم برزخ سری سوالات کلی میپرسند که من ربک من نبیک، و یکی میپرسند که عمرت رو و جوانیت رو در چه صرف کردی. حالا همه داشتن گوش میدادند و بعضی ها خیلی هم منفعل شده بودند. یک یهودی اونچنان گریه میکرد که این اشکش روی میز میریخت. بعد یک دفعه یک صدای خیلی بلندی آمد که انگار یک کسی که سیلی محکم به کسی دیگه بزنه، خیلی صدای بلندی اومد. من نگاه کردم، بغل دست من یک مرد مسنی بود که رهبر یکی از جریانات بسیار مهم سیاسی یهودی در آمریکا بود، به اصطلاح یکی از لابی های بسیار معروف یهودی. محکم با کف دستش کوبید توی پیشونی صورتش، زد تو صورت خودش که خیلی مثلا محکم طوری که قرمز شد این صورت. گفت اگر این طوری باشه من خیلی وضعم خرابه، یعنی سوال کنن عمرتو چه کردی، جوانیتو چه صرف کردی. حالا این ببینید، انسان حالا ممکنه در این عالم آدم ها ادعا زیاد داشته باشن، ولی وقتی مرگ فرا میرسه همه این ادعاها تمام میشه. حالا در ادامه این آیات هست در بحث فقه اشاره میکنه، فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ، هیچ کی فامیلی هیچ کی دیگه نیست، پدر و پسر و مادر و پدر و هیچ کدوم اینا دیگه نیست، تمام همه انساب از بین میره. تو میمانی و فعلت، و این یه واقعیتیست نزدیک ها، مال همسایه هم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث ظهور که ما تو همین عالم ظاهر همش گرفتار ظهوریم، بعد از بحث عوامل پیدایش ظهور و علائم تشخیص حقیقت و مجاز به بحث طرق احراز ظهور رسیدیم. چهار راه مطرح شد. راه چهارم راهی بود که عرض کردیم آقای صدر بیشتر به این راه توجه کرد، دیگران کمتر به این راه توجه کرده بودن. اشاره کردیم که راه چهارم یا بحث استدلال یا برهانیست یا استقرایی، و آقای صدر مواردشو به چهار گروه تقسیم کرد. دو گروه اول احراز اصل ظهور و سقریات ظهور رو مثالهاش رو ذکر کردیم. نوبت رسید به گروه سوم. در گروه سوم آقای صدر می‌فرمایند گاهی از اوقات ما از طریق استدلال، حالا ایشون گاهی تعبیر کرده به صناعت یعنی فن، مقصودش هم این استدلال ها، میگه ما از طریق استدلال گاهی از اوقات خصوصیات ظهور رو به دست میاریم نه اصل ظهور. مثالی که اینجا ایشون زده همون مثالی است که دیروز هم به مناسبت در بحث احراز سقریات ظهور اشاره کردم، با اون این که در بحث امر گفته می شود که امر ظاهر در وجوبه، که البته مقصود صیغه امره نه ماده امر، چون بحث از ماده امر بحث اصولی نیست اصلا، حالا بعد در جای خودش توضیح میده. اگرم بحث میشه که تو اصول بحث شده، استطرادن بحث شده. بحثی که بحث اصولی است بحث صیغه امره. در بحث صیغه امر همه قبول دارن که امر ظاهر در وجوبه، کسی در اصل ظهور صیغه امر در وجوب بحثی نکرده. اون چی که بحث شده منشأ این ظهور بوده، که این چه ظهوری است؟ ظهور ناشی از وضع، صيغه امر وضع شده برای وجوب، که اگر این باشه مثلا استعمالش در غیر وجوب مجاز باشه. آیا دلالت امر بر وجوب این به واسطه عقل، یک دلالت عقلی است؟ در واقع خود لفظ به ما هو لفظ دلالتی نداره، عقل به کمک دلالتی که لفظ داره میاد و مفهوم وجوب پیدا میشه، یا ناشی از اطلاقه. آقای سعد میگه ما وقتی به اون بحث برسیم، که انشالله وقتی رسیدیم مفصل توضیح میدیم، از طریق صناعت سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدیم که کدام یک از این هاست، وضع عقل یا اطلاق. دقت کنید، اینی که اینجا ایشون ذکر کرده، این بحثش رو ما در روش شناسی علم اصول توضیح دادیم. ایشون میگه در بعضی موارد، که اینجا ایشون اینو در انتها اشاره کرده، میگه در بعضی موارد در علم اصول ما میاییم از شیوه هایی استفاده میکنیم که شبیه روش هایی است که دانشمندان علوم تجربی از اون استفاده میکنن. میگه در علوم تجربی یه پدیده رو مشاهده میکنن، این مشاهده رو تکرار میکنن، بر اساس مشاهدات یک فرضیه میسازند برای توضیح اون مشاهده‌ای که انجام شده. اون فرضیه یک پیشبینی‌هایی رو ایجاد می‌کنه که اگر این فرضیه باشه، پس باید اگر چنین اتفاقی بیفته چنین اثری پیدا بشه. میرن ببینن آیا اون پیشبینی‌ها درست درآمده یا نه. اگر دیدن اون پیشبینی‌ها درست درآمد، اون فرضیه تایید میشه، میرسه به مرحله تئوری. ایشون میگه این مراحلی است که در علوم تجربی طی میشه، که حالا این زیاد مثال داره. یه بحثی رو همین روز آخری که در بحث روش شناسی بحث میکردیم عرض کردم، وقتی روش های جان استوارت میل رو داشتیم توضیح میدادیم، آخرین به اصطلاح شیوهی رو که جان استوارت میل مطرح کرد، اونجا اشاره کردم به این کشف به اصطلاح سیاره نپتون بین خورشید و اورانوس، که عرض کردم مشاهداتی که از مسیر اورانوس وجود داشت با محاسباتی که بر اساس فیزیک نیوتونی از مسیر اورانوس وجود داشت با هم متفاوت بود، و سالها دانشمندان در این تیرت بودند که چرا این دوتا با هم ناسازگاره، تا اینکه یه دانشمند فرانسوی آمد پیشنهاد کرد، لوفریه، که یعنی این نظریه رو مطرح کرد که یه سیارهی بین خورشید و اورانوس باید باشه، که اون سیاره باعث میشه مسیر اورانوس با محاسباتی که ما میکنیم فرق داشته باشه، مشاهدات ما با محاسبات ما متفاوت باشه. بعدها اون سیاره وقتی امکانات فنی افزایش پیدا کرد، در واقع رؤیت شد سیاره نپتون، که بعد از اینها رؤیت شد. یا مثلا در فیزیک آینشتاین، تو فیزیک نسبیت، آینشتاین بر اساس محاسباتی که در حساب به اصطلاح نسبیت وجود داره به یه نتیجه رسید که از نظر فیزیک نیوتونی محال بود. فیزیک نیوتونی معتقد بود که جاذبه هیچ تأثیری بر روی نور نداره، چون در فیزیک نیوتونی هر چیزی جرم داشته باشه جاذبه داره، و هر دو شیء دارای جرم به هم از طریق یک چیزی به نام جاذبه، که حالا امروز تو نظریه میدان‌ها خیلی روی این قضیه توسعه پیدا کرده، این در واقع روی هم تأثیر و تأثر دارن. یعنی مثلا جاذبه ماه نسبت به زمین و زمین نسبت به ماه، این دوتا با هم تأثیر و تأثیر دارن. جاذبه زمین با نسبت به ماه باعث میشه ماه باقی میمونه دور زمین، رها نمیشه توی در واقع فضا، دور زمین میچرخه. این به خاطر جاذبه است که زمین نگهش میداره. جاذبه ماه نسبت به زمین باعث جذر و مد دریاها میشه. آب دریاها که بالا پایین میره به خاطر جاذبه ماه در واقع. بعد تو فیزیک نسبیت گفته میشود که نور هیچ وقت تحت تأثیر جاذبه قرار نمیگیره. تو فیزیک نیوتنی اینشتاین گفت که روی محاسباتش گفت نور تحت تأثیر قرار میگیره، محاسبه کرد میزان تأثیر جاذبه بر روی نور رو. سالها بعد از این داستان، چه سالها که میگم نه خیلی زیاد، مثل داستانهای دورای نیوتن نیست چون امکانات خیلی سریعتر رشد میکنه، الان این کشف شد، یعنی در واقع مشاهده شد. وقتی اون مشاهده تایید کرد این پیشبینی رو، یعنی اینشتاین آمد یه فرضیه داد در مورد نور، بر اساس اون فرضیه یک پیشبینی کرد، گفت بر اساس این نور باید به این شکل در میدانهای جاذبه تحت تأثیر قرار بگیره. و حالا طبق محاسباتی که اینشتاین میکنه، وقتی نور از یه نقطه‌ای به نقطه دیگری تابونده میشه، این نور وقتی جاذبه باشه یک مسیر منحنی رو طی میکنه، که حتی محاسبه شده که این انحنا تا چه حده نسبت به جاذبه. بعد این رؤیت شد در یکی از ستارگان دوردست که نورش از کنار خورشید رد میشد و به ما میرسید و ما نمی توانستیم در زمانی که خورشید بود اون رو مشاهده بکنیم، ولی در زمان یک خورشید گرفتگی کامل که کاملا نور خورشید بسته شده بود، رؤیتی از اون ستاره صورت گرفت. رؤیتی از اون ستاره که صورت گرفت با رؤیتهایی که در زمانهای دیگه صورت می گرفت که در واقع در زمان شب بود، نقطه ستاره متفاوت بود. خب وقتی محاسبات انجام شد دیدن که نوری که از اون ستاره به ما می رسیده چون از کنار خورشید رد شده، تحت تأثیر خورشید قاعدتا مسیرش عوض شده، به همون اندازه‌ای که اینشتاین محاسبه کرده بود، که در دنیا این داستان به عنوان یکی از بزرگترین کشف‌ها در زمان خودش مطرح شد. تو وقتی هم آوردن با اینشتاین نشون دادن، با خونسردی گفت که اگر غیر از این بود من تعجب می‌کردم، یعنی من مثلا اینقدر فرضیه‌ام مبتنی بر واقعیت هست. آقای سعد میگه این داستانی که شما شنیدید الان در دانش‌های جدید و دانش‌های تجربی، دانشمندان ما هم از همین روش توی اصول استفاده میکنن. البته اینجا میدان تجربه به اون معنایی که در علوم تجربی گفته میشه نیست. اینو بعد در بحث‌های مختلف تطبیقاتش خواهیم دید، که مثلا در حوزه ظهور امر ما میایم ظهورات امر رو فهرست میکنیم در حدی که میتوانیم، بعد میایم میبینیم بر اساس این فهرست در واقع ظهوراتی که از امر داریم، یا به تعبیری پدیده ها و نشانه هایی که از امر داریم، کدام یک از سه تا نظریه وضع، عقل یا اطلاق میتواند تمام این پدیده ها رو توضیح بده. اگه دیدیم وضع نمیتونه بعضیش رو توضیح بده، مثلا ما دیدیم که وقتی استعمال میشود لفظ امر در استحباب، مجاز نیست، این معلوم میشه که امر برای وجوب وضع نشده. ما با حذف بعضی از اینها از طریق همین استدلال که خب این نمیتواند این نشانه رو توضیح بده، میرسیم به اون نظریه‌ای که مثلا نظریه صحیح هست، که آقای سعد میگه ما اینجا در واقع کیفیت ظهور رو، خصوصیت ظهور رو از طریق نوعی استدلال، نوعی صناعت به تعبیر ایشون، نوعی فن به دست میاریم. که البته ما در بحث روش شناسی بین این کار که ما ازش تعبیر میکنیم به روش تجربی و بین اون چه که ما ازش تعبیر میکنیم به روش عقلی و فلسفی تفکیک کردیم. ولی آقای صدر به دلیل اینکه روش شناسی بحث نکرده و توجه تفصیلی به بحث روش شناسی نداشته، اینا رو از هم تفکیک نکرده بنابراین بعضی از اون چیزهایی که آقای سعد در فهرست استدلال قرار داده، استدلال به معنای فلسفی و عقلی نیست، یه چیزی وسیع‌تره. بله، نوعی استدلاله. البته در استدلال در روش تجربی هم ما از عقل استفاده می‌کنیم، ولی برهان اقامه نمی‌کنیم، برهانی نیست. استقرا هم به یک معنایی ما برهان رو روش عقلی می‌دونیم. ما استقرا رو در فهرست روش‌های عقلی و فلسفی نمیاریم، چون در واقع استقرا مورد قبول فیلسوفان نبوده و خود آقای صدر هم در بحث استقرا معتقده که استقرا اصلا مفید یقین فلسفی نیست، هرچند میتواند مفید یقین باشه. ایشون اصرار داره که استقرا میتواند مفید یقین باشه و در این جهت با جان استوارت میل موافقه. ما تو بحث‌های روش‌شناسی همین روزهای آخر توضیح دادیم، ولی قبول داره که استقرا اگر مفید یقین هم باشه، یقینش با یقین فلسفی یا ریاضی به تعبیر ایشون متفاوته. بنابراین این فهرستی که اینجا آقای سعد مطرح میکنه تحت عنوان موارد استعمال استدلال یا مثلا صناعت، مخلوطی است از روش‌های عقلی به معنایی که ما در روش شناسی گفتیم، روش استقرایی که ما تفکیک میکنیم از روش عقلی، و روش تجربی که باز اون رو هم ما از اینها جدا میکنیم. آخرین موردی که آقای سعد ذکر کرده بحث هماهنگی بین دو یا چند ظهوره. اینجا در جزوه دو سه تا اشکال وجود داره. یک اشکال اینه که کلمه تنسیق در عربی فقط به معنای ارتباط نیست که در جزوه آمده، به معنای ارتباط و هماهنگ کردنه. برای همین تعبیر هماهنگی بهتر است از تعبیر ارتباط. تو جزوه آمده ارتباط. توضیحی که در باب گروه چهارم داده شده در جزوه توضیح مناسبی نیست. توضیحش این عبارت آقای صد رو من آوردم، اون مطلبی رو که یعنی عبارت تقریرات آقای صد رو، تقریرات جناب آقای هاشمی رو این عبارت شو آوردم. ایشون اینجا یه بحثی مطرح میکنه در این موضع رابع به تعبیر ایشون یا گروه چهارم به تعبیر ما، تحت عنوان هماهنگی بین دو ظهور در یک کلام، که بتوانیم بر اساسش یک دلالت سومی، یک دلالت جدیدی رو به دست بیاریم. ایشون اینجا یک بحثی رو مطرح میکنه که مربوط میشه باز به مفهوم شرط، که جلسه گذشته هم یک اشارهی به اون کردیم. میگه در بحث مفهوم شرط این سوال مطرحه که آیا ابتداءً اطلاق در ناحیه جزا جاری می شود، سپس تعلیق از ناحیه شرط در واقع پیدا می شه. ببینید این مثالی که گفتیم، مثال مورد علاقه طلبه ها، که اگر فردا باران ببارد درس ما تعطیل است. این بعضی از این بچه ها تو خونه ما که طلبه هستن بهشون میگم ما از استادامون خجالت میکشیم که به اندازه اونا کار علمی نمی کنیم. شماها که به اندازه ما هم کار علمی نمی کنیم. ما تا ساعت 12:30 یک شب مطالعه و کار داریم میکنیم، شما نشستی فوتبال نگاه میکنید و فیلم نگاه میکنید و با موبایلتون بازی میکنید. گفتم با فعل الاسلام برای نسل بعدی سلام، که اگه شما علمای اون نسل بعدی باشید، نسل بعد از شما دیگه چی بشوند خدا میدونه. ما که از خود اساتیدمون خجالت میکشیم. رفتم دیدن حضرت آیت الله صابری همدانی، البته ایشون استاد من نبوده هیچ وقت، ولی ایشون از شاگردان مرحوم آقای بروجردی و بعد امام و مرحوم آقای گلپایگانی و اولین تقریرات درس مرحوم آقای بروجردی رو ایشون منتشر کرده، از مقررین اصلی درس مرحوم آقای گلپایگانی بوده. ایشون از نظر سنی سنش از اکثر مراجع فعلی بزرگتره، غیر از آقای از کنم خدمت شما صافی و شاید آقای وحید، حالا با آقای وحید شاید هم سن یا یک کمی بزرگتر. خب ایشون تا چند سال پیش از این عضو هیئت علمی بعثه بودن، ما در خدمتشون بودیم در بعثه و بسیار بسیار خستگی ناپذیر، یعنی در بعثه هر وقت هر کی میخواست بره به اصطلاح زیارت یا خسته میشد ایشون میفرمود، حالا همه دیگه از ایشون جوانتر بودن، کسی مسنتر از ایشون نبود، ایشون میفرمود هر کی میخواد بره زیارت یا خسته شده من جای او نوبت او میشینم، من آمدم برای همین کار. و یادم یک شبی من ساعت 12 شب بود شاید تو مدینه، آمدم سرکشی کنم ببینم اوضاع چطوره در به اصطلاح هیئت علمی، دیدم اتاقای مختلف هیئت علمی مهمان دارن. بعد نگاه کردم یه اتاق خیلی شلوغه، گفتم این کی اینجا از هیئت علمی است؟ گفتن آقای صابری. گفتم خیلی دیر وقته، آقای صابری خسته است، بذارید بره استراحت کنه. گفتن آقا خودش میگه اب نداره بذارید باشه. یک ساعت بعد، ساعت 1 بعد از نصف شب دوباره تماس گرفتم ببینم چی شد. گفتن آقا آقای صابری دیگه وقتی تموم شد جلسه نتونست از اتاق بیاد بیرون، پزشک آوردیم بالا سرش، پزشک به سر رو رفتیم پیدا کردیم، از تو خواب بیدارش کردیم آوردیم بالا سر ایشون، ایشون رو یه مقداری به اصطلاح درمان کرده تا بتونه ایشون از اتاق ملاقات برسه به اتاق خودش تا اونجا ببرنش. اینجوری اینا زحمت کشیدن و میکشن. 5 سال بدن ایشون فلج شده، نصف بدن در اثر سکته. رفتم خدمتشون، ایشون خواب اهل قلم کتاب و اینا، بعد کتاباشو داشت گذاشته بود رو میزش، همجوری به یه مناسبتی کسی گفته بود به ایشون کتاباتونو کار داریم، ایشون کتاباشو از تو کتابخونهشون جمع کرده بود جلو خودش. بعد یه کتابی رو به من داد، گفت این کتاب مال دوره بیماریه. من فکر کردم مثلا مال چون کتابا بعضیش مال 50 سال 60 سال قبل کتابشون داره، فکر کردم مثلا 40 سال قبل یه زمانی مریض شده بوده. گفتم کی آج آقا مریض شده بودی؟ گفت همین مریضی اخیر. گفتم همین ایام اخیر رو الان میگی؟ گفت بله همین الان که این ایامی که سکته کردم این یه کتابا اینجا نوشتم، همین دوره سکته. گفتم ماشاءالله شما تو دوره سکته کتاب می‌نویسی، این طلبه‌های ما جوان سر حال. بله بگذاریم از کجا رفتیم به کجا. خب بگذاریم، عرض کنم خدمت شما واقعا بعضی از اوقات من یه مقداری به هم میریزم که اینجوری چی خواهد شد. ما که خجالت میکشیم واقعا از این آقایون بزرگان گذشته خجالت میکشیم، میبینیم اینا چجوری کار میکنن از صبح تا شب. حالا بعضی از مراجع فعلی با این سنشون حداقل 5 برابر بنده کار میکنن، که من حداقل 20 برابر بعضی از رفقا کار میکنم. یا حالا شما باید ببینید چی میکنه، نمیدونم. بگذاریم، به هر حال این سوال ایشون مطرح میکنه تو بحث مفهوم شرط، که وقتی میگیم اگر فردا باران بیاید درس تعطیل است، ما اول در جزا درس تعطیل است اطلاق جاری میکنیم، بعد که مطلق شد این جزا، این جزاء مطلق رو شرط براش قرار میدیم، یعنی تعلیق میاد این کارو میکنه که فردا تعطیل است به قول مطلق، این مشروط به آمدن بارانه، که اگر این باشه به انتفاع شرط جزاء به شکل کلی منتفی میشه، مفهوم کلی پیدا میکنه جمله شرطیه. یا نه اول حکم جزا معلق میشود بر شرط، بعد بر این حکم معلق اطلاق جاری میشه، یعنی تعطیلی فردا مشروط به باران به نحو اون موقع درش اطلاق جاری میشه، که اگر این باشه به انتفاع شرط سنخ حکم منتفی نمیشه، مفهوم کلی نخواهد داشت. آقای سعد میگه ما در اون بحث توضیح خواهیم داد که برای پاسخ به این سوال که آیا تعلیق عارض بر اجراء اطلاق در ناحیه جزا میشه یا اطلاق در حکم معلق جاری میشود، ما اینجا میاییم از صناعت استفاده میکنیم، یعنی در واقع از نوعی استدلال استفاده میکنیم تا یکی از این دو رو بر دیگری ترجیح بدیم، که حالا بحثش در مفهوم شرط مفصل خواهد آمد که ایشون خودش قائل به مفهوم شرط، اثبات میکنه تعلیق عارض میشود بر اجراء اطلاق در ناحیه جزا. حالا ولی ما با ایشون مخالفیم در جای خودش بحث. خب این بحث تمام، که عرض کردم عبارتی که در جزوه راجع به این گروه چهارم آمده عبارت دقیقی نیست. در انتهای این بحث شایسد یک کلمه اشاره کرده که این اشاره رو من در روش شناسی مفصل توضیح دادم. ایشون می‌فرماد در مباحث لغوی ما دو جور بحث داریم، یه سری مباحث کشفی داریم، می‌خوایم کشف کنیم یک ظهور رو، یک سری مباحث تحلیلی داریم، یعنی ظهوری رو که می‌دانیم وجود داره مثل ظهور امر در وجوب، می‌خوایم بفهمیم منشأ ظهور چیه، وضع اطلاق عقل. ایشون میگه در اینجا ما از روش‌های استفاده می‌کنیم که شبیه روش‌های علوم تجربی است. اینجا ایشون اینو اشاره می‌کنه که این کلمه ایشون رو ما در بحث روش‌شناسی مفصل بهش پرداختیم، چون عرض کردم آیه صد هرچند از روش‌شناسی بحث نکرده در اصول، اما تنها اصولی است که به روش در مباحث اصولی توجه کرده و گاه و بیگاه اشاراتی به مباحث روش‌شناسی داشته، از جمله اینجا که این بحث شما در مباحث به اصطلاح روش‌شناسی مفصل توضیح دادیم. در انتهای این بحث ها چند نکته رو ما به عنوان نکات پایانی اشاره کردیم، بعضیاش آی صدر گفته و یک بخش دیگرش که بحث تعارض احراز هاست اونو ما خودمون بحثش کردیم، آی صدر به این شکل بحث نکرده، اون رو خودمون بحث کردیم که انشالله جلسه آینده. البته این نمیدونم تکمله رو دیگه آقای عابدی در اختیار دوستان قرار دادن یا نه، اون تکمله رو اون قسمت تعارض احراز ها در قسمت تکمله. من یک تصوری داشتم، امروز این تصورم با خلافش به نظرم آشکار شد. من تصورم این بود که درس من از ساعت 10، یعنی 10 جدید 9 تا زمانی که من میام تقریر درش هست. من تصورم از درسام اینه که من از ساعت 9 تا 10 درس منه که یک قسمتش تقریره یک قسمتش هم بنده، همچنان که 10 تا 11 درس منه یک قسمتش تقریره یک قسمتش بنده. ظاهراً گفت که اونی که قرار بکنه و اونی که قرار پر کنه آمدن، اما اونی که قرار لوله بذاره نیامده، ما هر کی کار خودشو میکنه. به هر حال ببینید اون تقریر درس و بعد مباحثه شما و بعد فکر کردن شما، اونایی که ما توی میقات سبز گفتیم، اهمیتش به مراتب از درس من بیشتره ها، برای مجتهد شدن. ببین نظر اگر کردید درس خارج برید، خب با آمدن درس من نظرتون رو وفا کردید، هنس نشده، هنس نظر نشد. اگر میخواید یه تاییدیه بگیرید که چند سال درس خارج رفتید، اینم ما میدیم، البته یه کمی به زحمت، بیش از زحمتی که برای دیگر موارد درسای دیگه هست. اما اگه آمدید اینجا مجتهد بشید، ببینید من خیلی 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 توان داشته باشم، حد اکثر فکر نمی کنم بیش از 20-30 درصد در اجتهاد نقش بتونم داشته باشم، 70-80 درصدش کار خودتونه. اگر خودتون کار کردید، کارم که میگیم نه اینکه به قول آقا بیل بزنید یا توی موبایل جستجو کنید یا فوتبال نمیدونم بارسلونا و فلان رو ببینید یا حاشیه فلان نمیدونم در حاشیه ببینید، اینا که خب خیلی کار زحمته، بارک الله فی صفقت یمینک، ولی کن کاری که ما میگیم یعنی پیش مطالعه کنید، سر درس با تمام توجه که توی میقات سبز توضیح دادیم حضور داشته باشید، بعدش مطالعه کنید، بعدش مباحثه کنید، بعدش فکر کنید. ببینید اصلا این حرفایی که ما زدیم به نظر شما بعد از همه این کارا، بعد از پیش مطالعه و حضور در درس و مطالعه و مباحثه که حالا دیگه به نظر خودتون همه جوانب به مسئله رو دیدید، اصلا قبول میکنید یا نمیکنید؟ اگر این کارا رو کردید انشالله مجتهد میشید، اما اگر نکردید خب دیگه یه چیزی میشید دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.